سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. رقیه بخش 3. قیزه پیر به قضا و قدر مشکوک است. دائم می‌خواهد سر در بیاورد چه بازی در آستین دارد و چه خوابی برای او و خانواده‌اش دیده است. همیشه به معنا و مفهوم حوادث دور و برش فکر می‌کند، به علل و عواملی که باعث اتفاق آنها شدند و به راه و روش‌هایی که برای پیش بردن برنامه‌هایش به کار می‌گیرد. می‌داند چطور با آن روبرو شود، بدون آن که به فنجان‌های سر و ته و تخت نرد یا ورق پناه ببرد. به هیچ کدام از اینها نیاز ندارد. سال‌های طولانی که صرف رمزگشایی زندگی و کشف اسرارش کرده برای او کافی است. در تمام این سال‌ها به این سوال فکر کرده که این دنیا چطور عمل می‌کند. زندگی با چه سیستمی روال خود را طی می‌کند. آدم چطور می تواند در این سیستم نفوذ کند؟ چطور می تواند دنیا و آدمهای آن را در صف خودش قرار دهد؟ قیزه حتی اگر بخواهد هم نمی تواند برای یک لحظه هم که شده از فکر کردن به روزگار و چند و چون گردش آن دست بکشد. هر چیزی از نظر او حساب و کتابی دارد. علتی باعث به وجود آمدنش شده و هدفی پشتش خوابیده. اگر قاب عکس خانوادگی بشکند، اگر کبوتری با سر به پنجره اتاقش برخورد کند، اگر بند کیف دستیش پاره شود، اگر ناغافل گوشه عبایش را لگد کند، همه اینها علتی دارد و پشتش هدفی خوابیده است. هر چیزی که در این دنیا رخ می‌دهد در دل خود پر از معنا و رمز و نشانه است. قیزه به تصادف و شانس اعتقادی ندارد. با وجود این، چطور میتواند همزمانی سه حاملگی را تفسیر کند؟ وقتی قیزه فهمید هیله و شهله و نوره پشت سر هم حامله شدند، احساس کرد که حادثه‌ای بدی در انتظار خانواده‌اش است. چرا که از نظر او امکان ندارد زندگی اینقدر سخاوتمند باشد، مگر اینکه در مقابل چیز مهم و با ارزشی را از تو بگیرد. از نظر قیزه، سه نوزاد یعنی سه موجود زنده که با پا گذاشتنشان به دنیا سهم خود را از وجود و مساحت دنیا مطالبه می کردند. اما بدون شک سه موجود زنده جدید، موجودات زنده با سابقه را از میدان به در می کردند. تولد یک روی دیگر مرگ است. مرگ هم آن روی دیگر زندگی است. مرگ از پس زندگی می آید و هیچ چیز در این دنیا مجانی نیست. اگر زندگی چیزی به تو می‌دهد، معنایش این نیست که دوستت دارد یا تو را انتخاب کرده است، بلکه معنایش این است که می‌خواهد با تو معامله بکند. آخر هر چیزی یک بهایی دارد. قیزه نگران بود و دائم به این فکر میکرد که بهای تولد سه نوزاد چه میتواند باشد. بعد از آن شب قیزه دخترها و عروسش را یک جا جمع کرد تا سفارش هایش را به آنها گوش زد کند. به آن سه زن حامله گفت که از یک در وارد اتاق نشوند. زیاد جلوی چشم در و همسایه نباشند و توجهشان را به حاملگیشان جلب نکنند. کمربندهای گشاد بپوشند و با آن شکمشان را بپوشانند. طوری که برجستگی شکمشان معلوم نشود و تا حد امکان لباسهای گشاد و رنگی بپوشند. طبق اوامر قیزه آنها حق نداشتند با همدیگر به بازار یا مکانهای عمومی بروند. همینطور هر کدام از آنها می بایست به پزشک زنان جداگانه مراجعه می کرد و اگر مناسبتی یا جشنی پیش می آمد که می بایست به دیدار اعضای فامیل می رفتن، فقط یکی از آنها می بایست می رفت. آن هم بعد از خواندن کلی دعای رفع چشم زخم و خوردن هفت دانه خرما. همینطور بعد از اینکه قیزه بخور را دور شکمشان می گرداند و همزمان با خواندن دعای رفع چشم زخم به شکمشان دست می کشید. یک بار نوره و هیله سر اینکه کدامشان به جشن عروسی دخترعمویشان بروند با هم بحثشان شد. قیزه دخالت کرد و گفت که باید قرعه بیاندازند. هرچند قرعه انداختن امری تصادفی به نظر می رسید، اما قیزه معتقد بود هیچ تصادفی در این کار وجود ندارد و هرچه قرعه معلوم کند پشتش حکمتی وجود دارد. قرعه انداختند و اسم هیله در آمد. نوره که فهمید باید خانه بماند زد زیر گریه. زار و زار گریه می کرد. قسم می خورد که نوبت او بود که به عروسی برود. می گفت او از خواهر به دخترعمویش نزدیکتر است و از چند ماه پیش خود را برای حضور در عروسی آماده کرده و برای آرایش در یکی از آرایشگاه ها وقت گرفته و حتی لباس مجلسی هم خریده. اما کار تمام شده و تصمیم گرفته شده بود. قرعه همه چیز را روشن کرده بود. نوره ناامید و درمانده جلوی پای مادرش روی زمین نشست و با قیز گفت به خدا اگه عروسی نرم، بچه‌ای که توی شکم دارم عصبی و کج و کله عذاب در میاد. همین یه جمله کافی بود تا تن و بدن قیزه بلرزد. آخر او باور داشت که جنین‌ها هر چرا که دور و برشان است میمکند و خمیرمایه آنها از تار و پود مادرشان تشکیل می‌شود. این شد که تصمیم گرفت در اتاق نشیمن برای نوره جشنی شبیه جشن عروسی ترتیب دهد. از نوره خواست لباس مجلسی که تازگی ها خریده بود تنش کند و آرایش کند. از من هم خواست هماهنگ با ترانه هایی که از رادیو پخش می شد با عصا برقصم. این همان کاری بود که من همیشه انجام می دادم، این که به قیزه کمک کنم تا دنیای دور و برش را تحت سیطره خودش درآورد. قیزه برنامه مفصل و محکمی را طراحی کرد تا زنهای حامله خانه در طول بارداریشان ستایی در یک مکان جلوی آشنا یا غریبه یا همسایه یا دشمن و دوست ظاهر نشوند، مگر جاهایی که آنها را از این قاعده استثنا کرده بود. زنهای حامله بیشتر وقتها مشغول مکیدن لیمو ترش بودند، البته بعد از اینکه آن را توی سس فلفل فرو می بردند. همزمان سوال می‌کردند بچه توی شکمشان فاطمه و فهاد و مزاوی چه شکلی خواهند شد. همه چیز آنطور پیش رفت که قیزه می‌خواست. هیچ کدام از زنها با اوامرش مخالفت نکردند. روزها با آرامش پیش می‌رفت و هیچ چیز آرامش قیزه را برهم نمی‌زد، مگر سرگیجه و ویار گاه و بیگاه زنها. هرچند اول کار پیرزن موفق شده بود نگرانیش را به آن سه زن منتقل کند، اما خیلی زود نگرانی زنها رنگ باخت و جایش را به آرامش و اطمینان داد. هیچ کس فکر نمی کرد اتفاق بدی در شرف وقوع است. هیله. جمعه بود. روی پهلوی راستم دراز کشیده بودم و کف دستم را به تشک چسبانده بودم. رقیه داشت پایین کمرم را ماساژ می‌داد. نوره و شهله مشغول خوردن صبحانه پرپیمانشان بودند. کباب جگر، نیمروی عسلی، کیک، چای با شیر، پنیر، گوجه و خیار، و در حالی که همه چیز روال عادی و روزمره اش را طی می‌کرد، زنگ خانه به صدا درآمد. از آن پس همه چیز تغییر کرد. مأمور امنیت با صدای خشن و هیکل درشت و رانهای باد کرده‌اش پشت در ایستاده بود و می‌خواست با مادرم یا شهله صحبت کند تا به آنها اطلاع دهد که برادرم علی مرده. به همین سادگی. چی میگی؟ این چه مسخره بازیه؟ این چه سوال بود که پشت سوال مطرح می‌شد. با این حال آن مرد درشت اندام کودن به هیچ کدام از آن سوال‌ها جواب نداد. مردی که نه تنها مدعی مرگ برادرم شد، بلکه این خبر را با جزئیات عجیب و غریبی همراه کرد. کلمات پشت سر هم و همراه با قطرات آب از دهانش خارج می شد و بر سرمان فرود می آمد. یک لحظه در سمت راست سرم صدای سوت مانند تندی را شنیدم. مادرم را دیدم که دستانش را در هوا تکان می دهد. طوری که انگار می خواهد مگسی را بتاراند. این مرد درشت اندام وقیح از کجا پیدایش شده بود و چطور جرأت می کرد به مادرم بگوید برادرم علی در اوج جوانیش مرده. تازه به این هم اکتفا نکرده و گفته بود برادرم کشته شده. آن هم در جریان تیراندازی در قندهار، در حالی که اسلحه‌اش دستش بوده و عضو یک گروه تروریستی بوده. تنها صدای مادرمان را می شنیدیم که خطاب به مرد می گفت پسرم، شما آدرس رو اشتباه اومدین. برای ما آنچه که اتفاق افتاده بود صرفاً چیزی در حد سوء تفاهم بود. یک اشتباه در آدرس، یک تشابه اسمی یا یک شوخی بیمزه. آخر آنچه که ما درباره علی می دانستیم با آنچه آن مرد نحس تعریف کرده بود به هیچ وجه جور در نمی آمد. تا آنجا که ما می دانستیم علی به عربستان سفر کرده بود تا در یک نمایشگاه در زمینه طلا و جواهرات شرکت کند. این همه آن چیزی بود که می توانست برای او و دنیایی که در آن زندگی می کرد اتفاق بیفتد. علی که ما می شناختیم امکان نداشت آنطور که آن مرد تعریف کرده بود بمیرد. افکار در سر ما معلق شد. عقل ما داستان مأمور امنیت را رد می کرد یا حداقل آن را باور نمی کرد. نه به این خاطر که ما 4 تا زن دیوانوار علی را دوست داشتیم و نمی توانستیم قبول کنیم چیزی اسم و اعتبارش را لکه دار کند. نه، بل به این خاطر که او به شدت آرام و بیازار بود. علی نگاه های ملایمی داشت و صدای شبیه زمزمه پرندگان بود. خوش سیما و انگشتان دستش باریک و نرم بود. علی از آن دسته مردهایی بود که دلش میخواست او را آزاد بگذارند تا آنطور که دوست دارد زندگی کند، تا وقتش را با زیر و رو کردن کاتالوگ سنگهای قیمتی و تعویض لامپای سوخته و ساختن تسبیح های مرمر و تماشای کارتون تام و جری و تمرین قواعد تجوید قرآن و یادگیری دستگاه های صوت و لحن مخصوص قرائت قرآن بگذراند. بازی سیاست و جامعه جهانی هیچ وقت برای او جذاب نبود. هیچ وقت ندیدیم روزنامه بخواند یا به سیاست توجه نشان دهد یا برنامه‌های خبری تلویزیون را نگاه کند. پیش نیامده بود درباره موضوعی نظری بدهد یا وسط گفتگو صدایش را بالا ببرد یا به خاطر مسئله‌ای از کوره در برود. حتی یک مورد را هم سراغ نداشتیم که از رأی و نظر خاصی با شور و حرارت دفاع کند یا به رأی و نظر خاصی حمله کند. دائم او را می‌دیدیم که وسط ظهر و علی‌رغم گرمای سوزان با پای پیاده به مسجد می رفت. اینطور وقتها مادرم می گفت اینه کبوترهای سفید مسجد می مونه. علی به گلدسته و آسمان تعلق داشت، نه به زمین. با این تفاصیل خبر مرگ علی با آن جزئیات هولناک و عجیب برای من احمقانه و بیمعنی به نظر می آمد. خنده هم گرفت. نوره هم خندهش گرفت. به خنده ایمان ادامه دادیم و شروع کردیم به دست انداختن مأمور امنیت. همه چیزش مسخره، وقیحانه و آزاردهنده به نظر می آمد. صدایش، قیافه ابلهانه اش و هیکل گندش. حتی مادرمان که راجب معاشرت با آدم ها سخت گیر بود، از طرز رفتار ما با آن مرد اعتراض نکرد. لب و دهانمان تلخ شده بود. این حیوان از کجا پیدایش شده بود؟ چطور جرأت می کرد از 4 تا زن که دلشان مالامال از عشق بود، بخواهد امری محال را باور کنند و قید منطق و برهان عقلی و ایمان قلبی را بزنند. مطمئن بودیم به زودی حقیقت آنطور که ما آن را می شناختیم آشکار می شود. علی زنده بود و بدون شک داشت در نمایشگاه جواهرات در ریاض پرسه می زد. به مأمور گفتیم که حتما تشابه اسمی رخ داده. علی امکان نداشت مسلح باشد. آخر او چیزی از اسلحه نمی دانست. علی نمی توانست کسی را کشته باشد، چرا که آزارش به یک مورچه هم نمی رسید. همینطور نمی توانست درگیر جنگ شود، چون عضو هیچ گروهی نبود و در هیچ جلسه و نشستی شرکت نمی کرد و دوستان کمی داشت و آنها هم مثل او آرام و بلند نظر بودند. علی اعتنایی به افکار و سخنان قلمبه سلمبه نداشت و تانک و ماشین و موتورسیکلت برایش جذابیتی نداشت. اصلاً علاقه‌ای به اتفاقاتی که در دنیا در جریان بود نداشت. با این حال آن مرد کودرم مادرم اصرار کرد همراهش برود تا جسد متوفا را شناسایی کند و اوراق هویتش را تحویل بگیرد. رقیه بخش یک. قیزه چادر سیاهش را سرش کرد و نقابش را پوشید. با لحنی آمرانه صدایم زد: رقیه، همراه من بیا. صدای زنها در آمد. معترض بودند چطور مادرشان از میان آنها من را برای همراهی در موضوعی به این مهمی انتخاب کرده. قیزه به اعتراض و ناله هایشان توجه نکرد. انگوش سبابهش را به طرفشان گرفت و در حالی که جز چشمهایش چیز دیگری از او پیدا نبود گفت: همه تون سر جاتون بایستید و به فکر سلامتیتون باشید. اما مادر، یادتون رفته حامله این؟ حاملگی آنها حقیقتی بود که امکان نداشت به هیچ نحوی نادیدهش بگیرند. این تنها حقیقت ثابت و تغییر ناپذیر در دنیای آن سه زن بود. این شد که همه ساکت شدند و سرشان را به زیر انداختند. پیرزن از در خارج شد و من هم پشت سرش از خانه بیرون آمدم. در حالی که داشتم در را پشت سرم می‌بستم، شهله را دیدم که گوشه هاج و واج ایستاده بود و شکم برآمدش پیچ و تاب می‌خورد. همراه عبدالله، شوهر هیله و مأمور امنیت برای شناسایی مقتول تروریستی که ادعا می‌کردند علی پسر فهاد است، رفتیم. در تمام مسیر ساکت بودیم. درون آن ساختمان عجیب و غریب هم با سکوت وارد شدیم. با سکوت راهروی باریکی را طی کردیم. جلوی چشم‌های نظامیانی که قدرت ترسناکی در تشخیص حال و روز آدم‌ها از روی قیافه‌شان داشتند. آنجا وقتی گذرنامه و اوراق شناسایی تنها پسرش علی پسر فهاد را تحویل قیزه دادند، قیزه برای چند دقیقه سر جایش ایستاد و مات و مبهوت به صورت مأمور جلوی رویش خیره شد. پیرزن در لحظه پیچیده و مرموز گیر افتاده بود. نگاه های حیرت زدهش را به چهره مرد بیگانه دوخته بود و با سوال های بیپایانش به صورتش شلاق می زد. سکوت مهیب مکان با بهت و درماندگی و ناتوانی ما آمیخته شده بود و موقعیت آزاردهنده ای را به وجود آورده بود. اما مادر، قیزه سوالش را کامل نکرد. صدای باز شدن در اتاق تشریح، اتاقی که در آن جسدهای ارسال شده از خارج را نگهداری می کردند، به گوش من خورد. جلو رفتیم. قیزه جلوتر از ما حرکت می کرد و من و عبدالله دنبالش. لحظه عجیبی بود. بوی الکل، رنگ یک دست سفید. من و عبدالله آه کشیدیم و زیر لب ذکر گفتیم. قیزه اما یک کلمه حرف نزد. چشم من به یک جسد افتاد که سر تا پایش را با یک پارچه سفید پوشانده بودند. قیزه یک لحظه تعادلش را از دست داد، اما فوری با دست راستش من را گرفت و به من تکیه داد. بعد دست مرد غریبه را در دستش گرفت و گفت: پارچه را کنار نزن. نمیخوام صورتش معلوم شه. طبق مقررات باید صورتش را نشون بدیم خاله. دلم به هم میگه این پسرمه. مادر، مقرراتو ول کن. این پسرمه، علی. این کار باید انجام بشه خاله. قیزه یک بار دیگر گفت: علیه. عبدالله جلو آمد و از غریبه پرسید: احیانا شکستگی یا زخمی توی جسد هست؟ نه. جواب مرد غریبه می توانست از شدت مصیبتی که بر سر قیزه آمده بود کم کند. قیزه راه افتاد. مردهای توی اتاق در حالی که قیافه آدم‌های دلسوز را به خود گرفته بودند به او خیره شده بودند. قیزه حین راه رفتن تلو تلو می‌خورد. دو دستم را دور بدن قیزه گرفتم تا اگر یک وقت خواست زمین بخورد بگیرمش. اشک مثل سیل از چشمهایم سرازیر شد. قیزه با قدم‌های سنگین بالای سر جسد رفت. یک لحظه انگار به ذهنش خطور کرد که می‌خواهد ببیندش. البته نه به خاطر اینکه جسد را شناسایی کند. حس مادرانش به او گواهی داده بود که جسد مال پسرش است. بل به این خاطر که دلش برای پسرش تنگ شده بود. می‌خواست برای آخرین بار پیشانیش را ببوید و چشمهایش را ببوسد. عبدالله از مرد غریبه پرسید امکانش هست مادر پیرم بیرون بره و من به جاش جسد را شناسایی کنم؟ اما قیزه پیش دستی کرد و پارچه را کنار زد. به صورتش نگاه کرد. صورتی که هنوز قیافه بچگانه‌اش را حبس کرده بود. قیزه خم شد و صورت علی را بوسید. بعد پیشانیش را بوسید. همینطور بینیش، چشمهایش، بین دو چشمش، مویش، شانه هایش، بازوهایش، دستهایش، زانوهایش، پاهایش، انگشتانش، ناخونهایش، شکمش، سینه‌اش، نرمی گوشش را. یک ریز می بوسیدش. رقیه بخش دو. قیزه به خانه برگشت. چهرهش شبیه آدمهایی شده بود که شکست خورده از جنگ برمی گردند. قیزه دختر مزعل پسر شیخان که در تمام عمرش با سرنوشتش جنگیده بود، در آن روز بزرگ، روز جانسوز فراق، دستانش را بالا برد و به خودش اعلام کرد که در این جنگ شکست خورده است. از آن به بعد می بایست با قلبی شکسته و ترک خورده و دردی که هیچ وقت کهنه نمی شد بقیه عمرش را سر می کرد و پاهای خسته و سنگینش را به دنبال خود می کشید. پیرزن در چارچوب در ایستاد و خانه را از نظر گذراند. از خودش پرسید دنیا بعد از این چه شکلی خواهد بود؟ اصلا برقرار خواهد بود؟ از این به بعد چه شکلی خواهی بود ای جهان؟ ای وجود گسترده تنگ تر از کفش قدیمی، چه چیزی می تواند خلأ بی انتهایت را پر کند؟ سه نوزاد نورسیده؟ همچین چیزی امکان دارد؟ قیزه نقابش را برداشت و در حالی که از حیات می گذشت آن را به زمین انداخت. چهرهش پیش روی دنیا آشکار شد، چهرهی که کبودی مرگ بران نقش بسته بود. علی در نینه چشمهایش جا خوش کرده بود و مدام از آن ساطع می شد. چی شده مادر؟ می خوای کمکت کنم؟ چیزی احتیاج داری؟ بیهوده تلاش می کردم. آن لحظه پیرزن چیزی را نمی دید مگر آنچه را دلش می خواست ببیند. علی چیزی هم نمی شنید جز آنچه دلش می خواست بشنود. سکوت. کیف دستی و چادر و روسریش را گوشه ای پرت کرد. همینطور صندل‌هایش را. به نظرم رسید می‌خواهد برهنه شود. انگار می‌خواست از سنگینی وجودش کم کند. وجودش را از حضور در ظرف زمان و مکان رها کند. همینطور از حقیقت و توهم، از زندگی و مرگ. قیزه کنار راه پله ورودی ساختمان ایستاد. به نظرم اومد انگار سینه‌اش فراخ شده و شانه‌هایش بالا آمده و کمرش صاف شده. با گذشت هر لحظه انگار تبدیل به موجودی دست نیافتنی و قدرتمند می‌شد. گویا تنها کافی بود عزیزترین کسش را از دست بدهد تا قدرت خارق‌العاده‌اش را کشف کند. در ساختمان باز شد و دو دخترش با قدم‌های سنگین بیرون آمدند. دستشان را روی برآمدی که شکمشان گذاشته بودند و باز راه می رفتند. تا چشمشان به مادرشان افتاد شروع کردند به سوال کردن. چی شده مادر؟ چته؟ خبر خوش داری؟ دو ساعتی می شد که غیزه از خبر کشته شدن علی اطلاع پیدا کرده بود. اما با این حال، اهل خانه از همه جا بی خبر بودند. غیزه به من و عبدالله دستور داده بود تا جواب تماس‌های اهل خانه را ندهیم. پیش خودم فکر کردم حتما در این کار حکمتی هست. درست نبود که سه زن باردار خبر مرگ علی را پشت گوشی بشنوند. از بلند نظری و تدبیر غیزه خوشم آمد. به احتمال زیاد می‌خواست مصیبت مرگ برادرشان را با حضورش در کنار آنها برایشان آسان کند تا اینطوری کمتر گریه و زاری کنند و به سر و سینه بزنند و سلامت بچه توی شکمشان به خطر نیفتد. اما من اشتباه فکر می‌کردم. وقتی دیدم غیزه چطور در برابر ترس و پریشانی دخترهایش سکوت کرده، سکوتی که توی دل آدم را خالی می کرد و چطور یک ریز با نگاه‌های سرد و بیرحمش به صورتشان شلاق می زند، فهمیدم هدفش این بوده که زنها بدون نگاه کردن به چهره غمگین او و بدون متوجه شدن درد و رنج بی پایان او از مرگ علی با خبر نشوند. غیزه در اصل می خواست اعضای خانواده‌اش تلخی مرگ را مستقیم از خطوط صورت او بچشند. اینکه خبر سوزناک مرگ علی را روشن و بی‌پرده در چشم‌های غم‌زده او بخوانند. می‌خواست خانواده‌اش جسد علی را روی چهره سرد و ساکتش ببینند. غیزه نمی‌خواست وقتی به خانه برمی‌گردد گریه و زاری فضای خانه را پر کرده باشد. نمی‌خواست مرگ علی با همچین غم ناقصی که با سیل اشک همراه بود لکه‌دار شود. غیزه از ما انتظار داشت برای علی به روش دیگری عزاداری کنیم، روشی که در مقایسه با سردادن ناله و اشک و آه از ابتکار بیشتری برخوردار بود. انتظار داشت از مرگ علی زبانمان بند بیاید و نفسمان در نیاید. خون در رگ‌ها و اشک در چشم‌ها خشکید. نیازی به سوال کردن نبود. خطوط صورت غیزه مرگ را جار می‌زد. حتی از خودمان پرسیدیم چطور غیزه این مصیبت را تاب آورده و نمرده. دخترها روی زمین افتادند و زدند زیر گریه، همدیگر را بغل کردند و ناله سر دادند. آخ علی، آخ، خواهرت بمیره، عزیز دلم، علی جان، کاش من به جات می‌مردم، عمر من، جون من، علی، آخ، آخ. در یک لحظه طوفان گریه راه افتاد. من و هیله و نوره یک ریز گریه و زاری می کردیم. پیرزن اما همانطور صاف جلوی روی ما ایستاده بود، عین یک تیر آهنی با صورتی آهنی و قلبی آهنی. رو کردیم به او و ازش خواهش کردیم همراه با ما گریه کند. اعتنایی نکرد. با دستانش ما را تاراند، شبیه کسی که گوسفندی را می تاراند تا صدایش را قطع کند. بعد از کنار ما رد شد و وارد خانه شد. در آن لحظه فهمیدیم علی تمام زندگی و دنیای غیزه بود و غیر از او کل دنیا و آدمهایش، دو دختر عزیزتر از جانش، سه نوه توی راهش، عروسش که بودن و نبودنش خیلی فرقی برایش نداشت و دختر سیاه خانه زادش هیچ معنایی برایش نداشت. از حال گذشت و وارد اتاق نشیمن شد. شهله آنجا بود، روی یک تشک نشسته بود و مثل ابر بهار اشک می ریخت. سر و صدای ما توی حیاط به گوشش رسیده بود و انگار از اصل قضیه با خبر شده بود. خاله، علی کو؟ علی رفت. این را گفت و پشتش را به عروسش کرد. رفت به اتاقش تا آنطور که دلش می خواهد برای علی عزاداری کند. قبل از اینکه وارد اتاقش شود، سمت عروسش برگشت و برای آخرین بار لبهایش را از هم باز کرد. صورتتو بپوشون مادر. از آن لحظه مردها زن علی را فقط از روی پوشیهاش می شناختند. طبق دستور غیزه، صورت شهله می بایست همراه شوهرش به عالم غیب سفر می کرد.
داستان ادامه دارد.